از باران قصدی دارم، با چشمانت پیوستی دارم، در این دل بستم دستی دارم. حیف از تر جاده صدا بزنم تو نباشیم، حیف از که سکوت شبم شکنم تو نباشیم. سوگند به نجابت شرقی دم چشمانت، خورشید به طلوع تو قبط خورم. شبهایت را مهپوشان ترکم کن، گر سرما دستانت سوزان ترکم کن، در باران گر سخفی خواهی من مستم، از بیرایت خواهی راهی من هستم. حیف است که سکوت شبم شکنم تو نباشیم. سوگند به نجابت شرقی دم چشمانت، خورشید به طلوع تو قبط خورم.
برای کاهش مصرف آب نیاز به انجام کارهای عجیب و غریب نیست. رعایت چند تا ترفند ساده و دم دستی توی آشپزخونه میتونه روزانه از هدر رفت چندین لیتر آب در منزل جلوگیری کنه. با وصل کردن یه سرشیر کم مصرف به شیر آشپزخونه تا 50% آب کمتری مصرف میشه. به جای شستن میوه و سبزی به صورت مستقیم زیر شیر، اونا رو توی کاسه یا سینک پر از آب بشورید. کتری رو به اندازه‌ای که لازم دارید آب کنید. آبی که توش برنج جوشوندین رو دور نریزین، چون میشه باهاش سوپ درست کرد. ویتامین های برنج هم حروم نمیشه. به جای یخ‌زدایی مواد غذایی با آب جوش، اونا رو از شب قبل از فریزر در بیارید و توی یخچال بذارید. آبلمه ها و ظرف هایی که غذا بهشون چسبیده رو قبل از شستن توی آب خیس کنید. اگه ظرف ها رو با ماشین ظرفشویی میشورید، به جای استفاده از پیش شستشو، اونها رو با یه دستمال یا اسفنج تمیز کنید. اگر هم ظرف ها رو با دست میشورین، اونا رو تو سینک پر از آب با مقدار کمی مایع ظرفشویی بشورید و بعد آب کشی کنید. مقدار زیاد مایع ظرفشویی ظرف ها رو تمیزتر نمیکنه، فقط برای پاک کردنش آب بیشتر هدر میره. برای شستن آشپزخونه هم اول با جارو آشغالا رو جمع کنید، بعد به جای تی با یه دستمال نمدار لکه های کف آشپزخونه رو پاک کنید.
ساعت 13:03 هست. از ابتدای برنامه، یعنی ساعت چند؟ ساعت 6، با همدیگه یه قول و قراری داشتیم. چی بود؟ این که شما بگین اهل کجایین و کدوم نقطه از ایران عزیز رو برامون معرفی میکنید. هر کسی یک جایی رو معرفی بکنه و ما هم با همدیگه در واقع آشنا بشیم بیشتر با ایران عزیزمون. یه جورایی کتاب ایران شناسی رو به نویسندگی شما ورق بزنیم. 30,010,35. از مشهد مقدس آقای قنبری نوشتند که منطقه ارتکند اگر درست تلفظ کرده باشم واقعا زیباست، قطعی از بهشت. خانم فاطمه سلطانی از بم نوشتن که ارگ بم باید بیشتر شناخته بشه. البته ارگ قدیم بم رو که هممون میشناختیم و خیلی هم خاطره داریم، ارگ جدید هم بسیار زیبا و چشم نواز. فرزاد لطفی از انزلی هم نوشتن تالاب انزلی خیلی دیدنیه. خیلی ممنونم که اینو گفتی، من خیلیشو غلیظ میگم تا واقعا اونایی که رفتن یه بار دیگه خاطرات رو مرور بکنن و اونا هم حتما میگن که خیلی دیدنیه. نرگس ناصری از گنبد نوشتن که من گنبد قابوس رو پیشنهاد میکنم، فوق‌العاده است، حتما سری بهش بزن. سجاد بابایی از اصفهان هم نوشتن چهل ستون اصفهان واقعا زیبا است. باز هم از اصفهان لیلا کرمی نوشتن که باغ پرندگان اصفهان جای خاصیه. از یزد هم پیام داریم، مهناز داوودی نوشتن که مسجد جامع یزد شاهکاره، انصافا همینطوره. سی هزار ده سی و پنج، تو کجا رو میخوای امروز به ما معرفی کنی؟ جا نمونی از کتاب امروزمون. خیلی ممنونم که پیام هاتون رو برامون میفرستید. پویا رزوانی هم نوشتن که منطقه جنگلی ابر در شاهروده فوق‌العاده است، فوق‌العاده است، من خودم رفتم دیدم و واقعا خیلی میشه اونجا حس آرامش رو نفس کشید. نسترن بختیاری هم از تهران نوشتن که کاخ گلستان تهران تاریخ زنده است. اما رسیدیم به یه گفتگوی دیگه که مهمان عزیز دیگری دارم، آقای محمد رضا فرغانی کارشناس مسائل بین الملل، که خدمتشون عرض سلام و وقت بخیر عرض میکنم. سلام بر شما، خدا قوت.
به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای اسدی مجری محترم و همینطور عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز این برنامه.
سپاسگزارم، خیلی خوش آمدید. اهل کجا هستین آقای فرغانی عزیز؟
من استان گلستان شهر گنبد کاووس.
به به، الان اگه بخواین یه نقطه‌ای رو که خیلی تازگی داشته باشه برای خیلی ها، یا اینکه احساس میکنین زیاد گفته نشده، برامون معرفی بکنین در این کتاب ایران شناسی امروز ثبتش بکنیم، چیه، کجاست؟
شهرستان گنبد کاووس جاهای تاریخی و دیدنی بسیار زیادی داره. از نظر تاریخی ما برج قابوس رو داریم به عنوان مرتفع‌ترین برج آجری جهان،
تو پیامکان بود. بله
بله، که مربوط به 1020 سال، یعنی دقیقا 1020 سال از ساخت این بنا میگذره و همچنان محکم و استوار قرار داره. امامزاده یحیی بن زید رو داریم که نوه حضرت امام زین العابدین و امام حسین هستن که در گنبد هستن. و از نظر طبیعت جنگل گلستان و جنگل‌های اطراف سرشار از سرسبزی و تراوت و آبشارهای متعددی هست.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. امیدوارم که دوستانی که تصمیم گرفتند در واقع جاهای جذاب و دیدنی رو ببینن، حتما این چند جایی هم که شما اشاره کردین در برنامه‌شون باشه. اما آقای فرقانی عزیز، بپردازیم به موضوع گفتگو که امضای توافقنامه همکاری ایران و روسیه هست برای احداث 4 نیروگاه اتمی. بفرمایید که این توافق چه ابعادی داره و چه اهدافی رو دنبال میکنه؟
یه برگزاری نمایشگاه اتمی و انرژی اتمی که روسیه برگزار کرده بود، مقامات بلندان کشورهای مختلفی از جمله جمهوری اسلامی ایران هم شرکت داشتن، جناب دکتر اسلامی، در حاشیه این نمایشگاه و بر اساس مذاکراتی که بین طرفین به عمل آمد و به آخر رسید، اگرچه مذاکرات از قبلا شروع شده بود از مدت ها قبل، ولی در این نمایشگاه به نتیجه رسید و نهایتا منجر به امضای توافق و قرارداد ساخت 4 نیروگاه اتمی برای جمهوری اسلامی ایران با ظرفیت بیش از 5000 مگاوات شد.
بله.
و به امضای مقامات مسئول و مدیران مسئول طرفین هم رسید.
بله، بیشتر اهدافی که در واقع دنبال میشه در این توافقنامه‌ای که خدمتتون عرض کردم، میشه تشریح بفرمایید جزئیات بیشتری رو؟
ما به اساس همکاری جمهوری اسلامی ایران و روسیه در ارتباط با مسائل انرژی هسته‌ای، خب مسبوق به سابقه هست، مستظر هستید.
بله.
و شما نیازم مستظر هستن که ما دو تا نیروگاه در بوشهر رو با همکاری روس‌ها ساختیم و در ادامه همین همکاری های اتمی قرار شد که این 4 نیروگاه دیگه هم ساخته بشه برای ایران در حاشیه دریای عمان و خلیج فارس، که با توجه به نیاز شدیدی که ما به برق داریم و همینطور نیاز روزافزونی که برای برق در نه تنها ایران در ایران بلکه در کل جهان هست، ما بتوانیم از انرژی پاک و بسیار خوب و مغروم به صرفه اتمی استفاده بکنیم و نیروگاه برق هسته‌ای و اتمی رو داشته باشیم. در حال حاضر هم بسیاری از کشورهای جهان از انرژی اتمی و از برق اتمی استفاده میکنند، نیروگاه اتمی برای تامین برقشون، و به همین جهت هم در حال ساخت نیروگاه اتمی در دنیا در حال گسترش هست به شدت و با سرعت بالایی در حال افزایش است. بنابراین ما هم میبایستی از این تکنولوژی برای تعمیر برق استفاده بکنیم که این با قرارداد عملی میشه و هم بتوانیم در کنارش از سایر مسائل تکنولوژیکی و فنی انرژی هسته‌ای هم بهره‌مند بشه.
ساخت نیروگاه‌های جدید چه تأثیری بر تأمین انرژی کشور خواهد داشت؟ اگه بخوایم خیلی کاملتر از زبان شما بشنویم.
ببینید، در حال حاضر ما با کمبود برق مواجهیم و ناترازی برق داریم که خب مردم عزیز ما شاهد قطع برق بودن به دلیل همین ناترازی ها. با توجه به اینکه استهلاک نیروگاه های حرارتی و نیروهای آبی زیاد هست و میبایستی هر ساله نیروگاه حرارتی زیادی رو داشته باشیم تا بتوانیم نیروی برق کافی رو برای کشور تامین کنیم. خب بنابرای دلیل ما عقب هستیم از میزان مصرف و ناترازی به وجود اومده. با ساخت این نیروگاه ها و ورود برق هستی به کشور پایداری هست، به پایداری شبکه برق در جمهوری اسلامی ایران کمک بسیاری خواهد کرد. ما در حال حاضر آنچنان که گفته میشه چیزی حدود 8000 مگاوات کمبود برق داریم، ناترازی برق داریم که به این وسیله تقریبا میشه گفت 60% اون یا بیش از 60% اون با ساخت نیروگاه هسته‌ای با همکاری روسیه تامین خواهد شد و امیدواریم که با ساخت اینها شاهد از بین رفتن ناترازی ها باشیم. اگرچه تا زمان به بهره برداری رسیدن کامل نیروگاه ها لازم هستش که همچنان مسئولین تأمین برق جمهوری اسلامی ایران هم به فکر تأمین برق باشن و با ایجاد نیروگاه ها و ساخت نیروگاه های حرارتی و آبی برق رو تأمین بکنن. اما قطعا تأمین برق، تولید برق از انرژی هسته و اتمی میتواند کمک بسیار زیادی هم به تأمین برق کنه و هم به حفظ محیط زیست در کشور و در سطح جهان کمک بکنه، چون نیروگاه حرارتی با سوختن سوخت‌های فسیلی و استفاده از سوخت‌های فسیلی خب ایجاد برای مهندسی ایجاد مشکل خواهد کرد و ولی انرژی اتمی انرژی کاملا پاکی شده بابت.
پس در واقع مهمترین نکته تأمین انرژی کشورمون هست، به ویژه حالا در شرایطی که با کمبود مواجه شده و یه جورایی ناترازی وجود داشت، اینها میخواد که خلأش پر بشه، وگرنه مثلا اهداف بلند مدتتر و کلانتر دنبال نمیشه، درسته؟
قطعا همینطوره. ببینید ما از نظر تکنولوژی هسته‌ای و مسائل فنی انرژی هسته‌ای الان به کاملا خودکفا هستیم و در حد بالای در سطح بالایی قرار داره جمهوری اسلامی ایران و به عنوان یکی از 10 کشور توانمند در غنی‌سازی هسته‌ای و همین استفاده از مسائل هسته‌ای و اتمی در سایر موارد پزشکی، کشاورزی، غذایی و غیره الان بهره‌برداری کاملی داره انجام میده و اونها رو به خدمت گرفته. بنابراین هدف از قرارداد با روسیه برای ساخت نیروگاه اتمی در درجه اول و به عنوان مهمترین عامل بحث تأمین نیروی برق هست برای کشور، که البته همونطور که عرض کردم در کنارش میتواند سایر همکاری های فنی دیگری رو هم به عنوان مثال به عنوان بازیافت بازچرخه سوخت هستی رو خدمات داشته باشیم، در کنارش از زبان های اتمی مصرف شده در این نیروگاه دوباره اونها رو به کار بندازیم، به راه استفاده بکنیم. خب میخواد تکنولوژی بالایی هست که ما میتونیم با داشتن اون به این تکنولوژی استفاده بکنیم و یا سایر مواردی که مطرح هست مثلا برای ما فایده خواهد بود، اما عامل اصلی به دلیل اصلی همون تأمین برق هست.
بله. آقای فرقانی فکر کنم در حال تردد هم هستین، درسته؟
بله.
چون صداتون قطع و وصل میشه.
درسته.
و فکر میکنید که چه در واقع بسترهایی لازمه که تسریع بشه این احداث 4 نیروگاه اتمی که توافق نامش هم امضا شده؟
توافقی که امضا شد در زمانی بسیار مهم و حساس امضا شد، زمانی که جمهوری اسلامی ایران به طور ناجوانمردانه از سوی آمریکا و متحدین اروپایی سخت شدیدترین حملات به خاطر توانمندی هسته‌ای داره و این توافق در این مقطع زمانی با روسا اراده روسیه رو برای همکاری کامل با ایران نشون میده و اینکه روسیه میخواد به این وسیله اعلام بکنه که بحث تحریم های ایران رو که توسط اروپا با مکانیزم ماشه مطرح شده نمیپذیره، همونطور که صراحتا هم اعلام کرده، و نه تنها اونها رو تحریم ها رو نمیپذیره بلکه حتی در همکاری با جمهوری اسلامی در مسائل هسته‌ای و انرژی هسته‌ای مصممتر هست و با امضای این قرارداد اراده آهنین و اراده محکم خودش رو نشون داد.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از شما، خدا قوت میگم، همیشه تندرست باشین و تا یه سلام دیگه خداحافظ.
شما موفق باشید، من هم از شما و هم از شنوندگان عزیز خداحافظ.
سپاسگزارم، خدا نگهدار. اما دوستان عزیز، گفتگو کردم با کارشناس خوبمون محمد رضا فرغانی، کارشناس مسئله بین الملل، راجع به امضای توافقنامه همکاری ایران و روسیه برای احداث 4 نیروگاه اتمی.
صدای پا میاد نه زنگ در نه تلفن، صبر من تموم شده، دیر نشده کاری بکن. دل این کلون درد میزنه اما بی صدا، دل هوره یه عالمه، نفس یه آه بی هوا. دم به دم یه حرفی باز میاد میشینه تو گلوم، همه جمع میشه واسه وقتی نشستی رو برون. امیشه رو تو حساب کرد مثل آفتاب زمستون، میری بی خبر نگفته میشی باز دوباره مهمون. نمیشه حتی کمت کرد از تو جمع دل خوشی ها، تو نباشی دیگه از ما چی میمونه جز یه تنها. هوای جاده ها نه کوچه و خیابونا، نه غم پیاده رو، نه گریه های نادونا، نه سکوت سرد پاک، نه سقف دلگیر خونه. تو که نیستی به دلم حتی غمم نمیمونه. باشه هرچی تو میخواد، هر جوری که تو راحتی، تو پری قصه ها نمیشی یار پاپتی. نمیشه رو تو حساب کرد مثل آفتاب زمستون، میری بی خبر نگفته میشی باز دوباره مهمون. نمیشه حتی کمت کرد از تو جمع دل خوشی ها، تو نباشی دیگه از ما چی میمونه جز یه تنها.
سپاسگزارم از همراهیتون. شما شنونده رادیو گفتگو هستید، برنامه به وقت گفتگو که زنده تقدیمتون میشه تا ساعت 14 در خدمت شما هستیم. اما در این لحظه مهمان عزیز دیگری دارم، آقای دکتر محسن پاکائین که تحلیلگر ارشد مسائل بین الملل هستن. سلام، خیلی خوش اومدین.
بسم الله الرحمن الرحیم، بنده خدمت شما و شنوندگان محترم سلام عرض می‌کنم. در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. آقای دکتر پاکاین، راجع به شکست ترویکای اروپایی در میدان اسنپ بک با همدیگه صحبت بکنیم. اینکه برخی از تحلیلگرها تحلیلشون از شکست ترویکای اروپاییه، شما بیشتر جزئیاتش رو برامون تشریح بفرمایید.
بله، خدمت شما عرض کنم که علی رغم تلاش‌هایی که اروپایی‌ها با حمایت آمریکا کردن، واقعیت این هست که همونطوری که امروز هم در نامه وزیر امور خارجه به دبیر کل سازمان ملل متحد اعلام شد، از امروز دوران 10 ساله برجام تمام می شود و بر اساس مفاد این سند از امروز به بعد پرونده هسته‌ای ایران حالت عادی پیدا می کنه و در واقع این به این معناست که اقدام غیرقانونی اروپا مبنی بر بازگشت قطعنامه‌های سازمان ملل هم یک اقدام فاقد اعتبار و در واقع بدون التزام کشورهای دیگه نسبت به اون هست. لذا با توجه به این مسئله ما باید این رو مطرح بکنیم که آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها موفق نشدن با اعمال فشار علیه ایران امتیازی بگیرن و چنانچه پرونده‌های سازمان ملل هم یعنی شورای امنیت هم به زعم اونها برگشت داده بشه، نه تنها مورد قبول ایران نیست، بلکه خیلی از کشورهای جهان از جمله دو عضو اصلی شورای امنیت سازمان ملل یعنی روسیه و چین این قطعنامه‌ها الزام‌آور نخواهد بود و تمام کشورهایی که تاکنون بر اساس منافع ملی خودشون با ما ارتباطات متقابل داشتن رو من اعتقاد دارم هیچ کدام این ارتباطات را قطع نخواهند کرد و به نظر من اوضاع عادی هست و این فضای روانی که رسانه‌های غربی دارن ایجاد می‌کنن برای نگران کردن مردم ایران یک حبابه که تا چند روز دیگه این حباب فرو خواهد ریخت و شرایط عادی رو مردم درک خواهد کرد و به اعتقاد من این اقدام اروپایی ها فقط توانست اونها رو از دوستی با مردم و دولت ایران محروم بکنه و یک در واقع اقدام ضد ایرانی دیگر رو در پرونده 3 کشور آلمان، انگلیس و فرانسه ثبت کنه.
بله، پس همونطور که شما هم اشاره کردید، مثل خیلی از کارشناسان و تحلیلگران بیشتر این بار روانی هست که حاکم شده و واقعیت چیز دیگری است و این تحریم‌ها قصه جدیدی نیست که نگران کننده باشه، درسته؟
درسته. ولی ببینید امروز کشورهای جهان بر اساس منافع ملی ارتباط خودشون رو با کشورهای دیگه تنظیم می‌کنن. بحث دوست و دشمن در روابط بین المللی معنایی نداره. اونی که معنا داره منافع ملی. امروز اگر چین داره با ما همکاری اقتصادی میکنه و در واقع شریک اول اقتصادی ایران هست، به خاطر علاقه خاصی به ایران نیست، به خاطر این هست که او هم از قبل این رابطه
منافع اقتصادی. بله
بله، او هم از ما نفت بخره، او هم میاد پروژه های راه و از پروژه های مشابه رو در ایران اجرا میکنه و پول اون رو میگیره، در ازای اون ما هم نفت میفروشیم، درآمدزایی میکنیم، از بازار چین استفاده میکنیم. به نظر نمیرسه این منافع قربانی حالا قطعنامه های بی اعتبار سازمان ملل بشه، ولی من اعتقاد دارم که این گونه نخواهد شد.
بسیار سپاسگزارم آقای دکتر پاکاین، تشکر میکنم و خداحافظتون. سپاسگزارم. دوستان عزیز، گفتگو کردم با دکتر محسن پاکاین، تحلیلگر ارشد مسائل بین الملل، راجع به شکست ترویکای اروپایی در میدان اسنپ‌بک.